بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، هیئت نور، ماه محرم، سال 94، جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث ما درباره لطافت روح بود. اساساً باید این موضوع برای ما اهمیت پیدا بکنه. بعضی از مسائل هست خودشون برای ما مطرح هستن، مثل اینکه ما با گرفتاریامون چجوری برخورد کنیم، مثل اینکه ما چیکار کنیم مقدرات الهی برامون بهتر بشن، مثل اینکه ما با حال بد خودمون چگونه کنار بیایم حالمون بهتر بشه، یا حاجاتمون رو از خدا بهتر بگیریم. نمیدونم، اینا مسائلی هستن که معمولا برای مطرحن. تا این مسائل را حلشون بیان بشه همه گوش ها تیز میشه. بعضی از مسائل هستن برای آدم مطرح نیستن، باید آدم سعی بکنه اول اون رو تبدیل کنه به یه مسئله برای خودش. ما در شبهای اول سعی کردیم اینو یه مسئله کنیم برای خودمون که چیکار کنیم لطافت روح پیدا کنیم، چرا این لطافت اونقدری که باید نیست، و این رو به عنوان یک امر خوبی که اضافی بالاخره هست دیگه، حالا اگر هم لطافت روح بیشتر پیدا بکنیم، اینو باید اول برای خودمون مسئله کنیم. برای اینکه تبدیل بشه برای ما به صورت یه مسئله در بیاد، باید نداشتن لطافت روح رو تقبیح کنیم، تحقیر کنیم، و نباید به اطرافیانمون نگاه کنیم، نگیم خب ما هم مثل بقیه هستیم، مگه بقیه چشونه، حالا بقیه هم اگه ایراد دارن منم ایراد دارم، حالا فوقش مثل بقیه هم دیگه. این وضعیت رو باید تغییر بدیم. و میدونید این وضعیت فقط تو جوانها به سهولت تغییر پیدا میکنه. جوانها میتونن و راحت میتونن علاقمند بشن به اینکه متفاوت باشن. هرچی سن بره بالا آدم میخواد هی مثل دیگران بشه، ولی اوائل دیدید تیپ جدید میزنه و میخواد واقعا متفاوت باشه، حتی مسخرش هم میکنن، این متفاوت بودن براش لذت بیشتری داره. باید ما تحقیر کنیم و در وجود خودمون مذمت کنیم خودمون رو اگر لطافت روحمون کاهش پیدا بکنه. لطافت روح اگر افزایش پیدا کرد علائم و آثاری داره. حالا این حرفا رو من نمیخوام زیاد بهش بپردازم. برخی از آثار لطافت روح برخورداری از چشم برزخی است. برخیش ممکنه این باشه که آدم رؤیاهای صادقانه خوبی ببینه. برخیش ممکنه برگرده به عقل انسان در فهم دین، خیلی عمیق‌تر میتونه بفهمه. اینها مسائلی است که ما یه مقداری ازش گذشتیم، البته به این آثارم نپرداختیم، ولی سعی کردیم که لطافت روح رو برای خودمون تبدیل کنیم به یه مسئله. من چرا یادآوری میکنم؟ فقط میخوام بگم که خوش به سعادت کسی که این بحث رو پیگیری کنه یا اساساً تو زندگی خودش مراقبت هایی بکنه تا مبادا لطافت روحش رو از دست بده، تا مبادا روحش دچار قساوت بشه، تا مبادا رقت قلبش رو از دست بده. امیدواریم که تو این زندگی روزمره ما دچار یه همچین شرایطی نشیم. خیلی شرایط زشت و وحشتناکیه. زندگی و سبک زندگی و فرهنگ غربی آدم رو تبدیل میکنه به یه موجود بیرحم. خیلی توی زندگی غربی ایرادهای اساسی وجود داره. الان شما نگاه بکنید تو مجامع غربی، با اینکه اومانیسم اونجا محور فرهنگ و فکر و محور فلسفه حیات هست در ابعاد مختلف و خیلی انسانگرا و حقوق بشرشون منو کشته، گفت کلاست منو کشته این حقوق بشرشون، ولی این آب خوردن از کنار جنایت‌های مسئولانشون میگذرن، خیلی براشون ساده است. احساساتشون رو نمیدونم چجوری کنترل میکنن. اینا مسائلی هستش که به عنوان یه شاخص باید ما در نظر بگیریم. اگر به زندگی مادی تن بدیم، زندگی مادی غلط و نابجا، دچار قساوت قلب میشیم. مرگ آدم ها دیگه برامون مهم نیست، رنج آدم ها برامون مهم نیست. متاسفانه فرهنگ تبلیغی ما فرهنگی است که، یعنی تبلیغات که تو جامعه ما هست، زیاد به لطافت روح کاری نداره. من یه نکترم اینجا خوبه عرض بکنم، در شبهای گذشته یه سری به سیاست هم گاهی زدیم ما. کسی که اهل سیاست نباشه خیلی انسان قسی القلبیه، خیلی جنایتکاره. سیاست یعنی من برام سیاست برات مهم نباشه، یعنی تو برات مهم نیست مرگ آدم ها یا حیات آدم ها، سعادت آدم ها، اصلا آدم ها برات مهم نیستن. اسلام کمی مهربون برخورد میکنه، ولی تو ادبیات قدیم ما گفتن تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی، اصلا آدم نیستی تو. و سیاست یعنی این که من قصه میخورم برای آدم ها، من ناراحتم برای آدم ها. ببینید اینجوری تو فضای سیاسی جامعه ما تبلیغ نمیشه که مثلا پس فردا انتخابات مجلسه، بگم ببین تو زیاد دارم لطیفی نیستی، چی شده که رفتی نماینده مجلس بشی؟ کلاشی تو، این کار به تو نمیاد که. این باید فرهنگ جامعه بشه. الان فرهنگ سیاسی جامعه ما بیماره، شما اینو مطمئن باشید. این تو این کاری نیست دیگه، خودت آدم لطیفی هستی، مامان و بابا دادم لطیفی بود، اصلا شما روحیه سیاست ندارید دیگه. روحیه سیاسی یعنی روحیه بسیار لطیف. اگر به خاطر درد انسان ها نباشه که سیاسی بشی، پس به خاطر قدرت طلبی سیاسی شدی. ببینید و میگم بریم سراغ لطافت روح. لطافت روح همون چیزی که امام داشت. امام لطافت روحش کارش به جایی رسونده بود که دیگه اشکشو باید با حوله جمع میکردن، با دستمال کفایت نمیکرد اواخر عمر شریفشون. من اینو از یکی از محافظین خصوصی از امام شنیده بودم، جرئت نمیکردم بالا منبر بگم، یکی دو جا گفتم. بعد آقای بار توی یکی از سخنرانیاشون اینو فرمودن، اواخر عمرشون باید حوله میبردن برای پاک کردن اشک امام، نماز شب یه حوله هم میذاشتن. رقت قلب سیاسیون باید بره بالا. حتی بدم نیست سیاسیونو احترام بگذاریم، این شأن براشون قائل بشیم، سیاستو براش شأن قائل بشیم. درسته، برای اینکه ببینی اون احترامی که میذاری اصلا میره به این سمت، انگار داری هولش میدی. با حسن ظن برخورد کنیم، بگی مثلا. منتها متاسفانه یه حدود 18 سالی هست تو فضای ژورنالیسم سیاسی تو کشور ما، سیاست رو مثل بازی قرمز تا آبیته کردن. به دروغ، اصلا اینجوری نیست. هیچ وقت ما دو طیف نداریم تو کشور، افراد کاملا متفاوت با اندیشه‌های متفاوت داریم، ابی نداره اینا هم رقابت بکنن. ولی دیگه اون بلایی که تو کشورهای اروپایی سر ملت‌های اروپایی آوردن، اینجا هم میخوان سر ما بیارن. اونجا اومدن تو آمریکا، فرانسه، انگلستان، دو تا حزب درست کردن، دو تا جریان درست کردن، دسترشته میکنن سرنوشت مردمو. مردم اگه خسته میشن میرن سراغ اون، همون خسته میشن سراغ اون. یه تدبیر احمقانه این که گرفته فعلا یه 100 سالی از داره جهانو اداره میکنه. بعدش هم چی دیگه، بازی میدن دیگه. اصلا دو قطبی شدن جامعه علامت اینه که این جامعه رو دارن صهیونیست‌ها اداره میکنن. این دکترین سیاسی صهیونیست است برای اداره جامعه بشری. خودشون هم تو پروتکل های دانشوران صهیون گفتن میشه جامعه دو قطب بشه، اصلا امکان نداره، دروغ محضه. جامعه ما هم اصلاح طلب اصولگرا درست کردن، یه اتاق فکرم درست شد. بعد الان مثلا میدونی اتفاقی که میفته چیه دیگه، یه حزب اللهی مثلا جلو میفته و تو ایراد داری بهش، میگی که آقا من چیزه این مال من، بیا ندیگه برای اینکه رأیش کم نشه بیا رأی بده. هیچ یه طیفی این ور مجبور میشن به یک کسی که رفته افتاده جلو رأی بدن، نمیخوان یک عده هم اون بر همینطوره. یه خفقان و سانسور سیاسی که خیلی کثیف‌تر از دیکتاتوریه ایجاد میشه تو کشور. میخوای یه انتقاد از این ور بکنی، یه دونه خوبی از این ور بگی، میگه اه تو گل به خودی زدی، اه تو اونو چرا تایید بابا، خب آخه اونجا یه حزنی هست، اینجا یه عیبی هست، بذار ما بگیم دیگه. یک خفقان روانی که خیلی بدتر از خفقان دیکتاتوریه که صدام و آل سعوده ملعون درست میکنن. جنایتی هم که با این دیکتاتوری از نوع دموکراسی از نوع دو حزبی و دو قطبی درست میشه، باهاش جنایت‌های بیشتری میشه. اینو برای چی گفتم؟ حالا نمیخوام الان این بحث‌های سیاسی رو بکنم. وقتی قرمز تا آبیه ته کردن، دیدید قرمز و آبی ها چقدر هم فحش میدن؟ فضای فحاشی تو عرصه سیاسی ما فضای معمولیه. وقت تو فضای فحاشی چی لطیف باقی میمونه؟ برو بابا دلت خوشه. هیچکی حسن هیچ کسی رو حاضر نیست اعتراف کنه، هیچکی عیب خودش رو حاضر نیست اعتراف کنه. فضای قرمز تا آبیه ته دیگه چجوریه؟ میگه خون قرمزه مثل ما، آبی آسمان آبیه مثل ما، همه چیو اون شوخیه، در حد شوخی آدم میپذیره، ولی تو فضای سیاسی میبینی خیلی آدم گنده ها خودشون جدی گرفتن این موضوع رو. وقت این فضا دیگه لطیف نمیشه که، لطافت براش باقی نمیمونه. فضای سیاسی فضاییه که استاندارای امام زمان ارباهان الفدا رو مردم خاک قدماشون رو به تبرک بر میدارن. لطیفتن این آدم ها تو این عرصن. من میگم بیاید لطافت روحی رو برای خودمون مسئله بکنیم. یکی از شاخص های این که لطافت روحی برای ما مسئله است و مهمه همین سیاسته. سیاست باید لطیف بشه. سیاست نباید دست ژورنالیسم سیاه سیاسی بیفته مثل روزنامه های زرد ورزشی. مالا اکثر روزنامه همون زرد سیاسی هست نشسته یه اصلا هیچ کدوم. حالا انشالله شما جامعه پیشرفت خواهد کرد، خواهید دید انشالله در جامعه پیشرفت کرد، امیدواریم قبل از ظهور بشه، که میزان تقوای روزنامه نگاران باید از میزان تقوای ائمه جماعت و جمعه بیشتر باشه. آه شما الان اینجا یه تیتر درست کنی، ریز کنی، میدید بیانصافی کنی، یه حق و نگی، میدید چی کار کردی؟ فضای سیاسی خیلی فضای لطیفیه. سیاست مدارا مثلا یه جراح اگر جنایت کار باشه چی کار میکنه؟ کلی مردم رو میدوزده. بگه بیشتر از اینکه یه نفر کشته دیگه، حالا دیگه بیشتر از. ولی تو فضای سیاسی میشه جنایت هایی کرد، خدا شاهد، بیشتر از دزدیدن کلی مردم. من همیشه یه مثال اینجوری میزنم، اونم میگم که ما زمان رئیس جمهور آقای خاتمی رفتیم پیششون، عکسمون هم صفحه اول انداختن، من مستند میگیرم همیشه با آقای قرائتی. آقای قرائتی به ایشون به عنوان رئیس جمهور گفتن که ما تو این تعداد مدرسه نماز جماعت را انداختیم، همش هم آزاده، اون بر بچه ها توپ میزنن، این بر بچه ها نماز میخونن. آقای قرائتی دیدید روحیش دیگه. خب علی قاعده چپ و راست سر موضوع نماز با هم اختلافی ندارن. روزنامه ایران و همشهری اون زمان، این ژورنالیسم زرد سیاسی، اینها زدن عکس و گزارش اینجا رو. آقای خاتمی هم بنده خدا در صورت با نماز، حالا هر ایب و ایراد دیگه داشته باشه، هر اختلاف نظری داشته باشن با هم دیگه، سر نماز که دیگه کسی ممکن کسی و کسی اختلاف نداره. گفتن آقای قرائتی همونجوری که شما گفتید نمازو نباید اجباری کرد، این روش شما خیلی خوبه. و بحث هم ادامه پیدا کرد، حرفای دیگه هم قبل و بعدش دادن. ما که اصلا متوجه نشده بودم، ساده ای هستیم که آقا این الان جلسه توش چی در میاد. فردا دیدیم که اولا عکس ما رو زدن جلسه محدود بود، جلسه چیزی نبود. بعد بالاش نوشتن رئیس جمهور خطاب به ستاد اقامه نماز، نماز را نباید اجباری کرد. ما هم که پشت قاب قله قاف نیومدیم که به بچه های دانشجونشون بگم بچه ها چیه نظرتون؟ گفتن خب معلومه دیگه، دو تا تفکر وجود داره، یه تفکر میخواد نماز رو اجباری کنه، یکی نمیخواد اجباری کنه. گفتم ما به خدایی نبود، یا آیه خاطری رفتیم تو متن خبر خوندیم، ننوشته بود آیه قرائتی همونجوری که شما گفتید نماز رو باید اجباری کرد، همین یک کلمه رو ننوشته بود همونجوری که شما گفتید. القاء تیتر درشت روزنامه ایران و همشهری اون زمان، من این کارو خیلی خباثت میدونم. این بدتره، یعنی روزی یه دونه تیتر بزنن دروغ القای اختلاف موهوم بکنن. این میدونی چه بلایی سر مملکت میاره؟ امانتداری روزنامه دار خیلی باید بیشتر باشه از امانتداری چی؟ امانتداری بانک مثلا. آقا یه بانک پول مردم رو بالا کشید، آقا پول دیگه بر میگرده. ولی سیاست خیلی مسئله مهمه، خیلی لطیفه، خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. سیاسیون لطیفترن یا علمای اخلاق؟ بگید به من. سیاسیون باید لطیفتر باشن. میدونید چرا؟ چون مثلا یه عالم اخلاقی بره یه جایی منبر، یه پول خرج نمیکنه بنرشم بزنه، میگه دیگه من چه اون بنرشو با خودتو بزنید. ولی یه سیاسی میخواد بره مجلس پول خرج میکنه، تبلیغاتش هم میزنه، ای الهی من فدات بشم که تو هم خرج میکنی هم خدمت میکنی به مردم، الهی فدات شم که علمای اخلاقش این کارو نکردن. باید اینجور باشه دیگه. بله، چون لبخند میزنی. سیاست اینه، سیاست اینه. ببین چقدر لطیف، دختر بچه 4 ساله تو بغل گرفتی، میری چند تا فقیر رو خونهشون کمک میکنی، میبینه اونا فرش زیر پاشون ندارن، گشنه‌شونه، هنوز از خونه در نیومده بیرون، کمکی که کردی بچه گریه میکنه مامان من گشنم، 2 روز غذا نخوردم. 2 تا 3 تا خونه رو رفتی، تو هم یه دختر بچه کوچولو نازنین بغلته، این دختر بچه کوچولوی تو برمیگرد میگه بابا نمیشه دیگه فقیر نباشه. آیا این دختر بچه حرف لطیفی زده یا نه؟ این یعنی سیاست. فعالیت اجتماعی یعنی چی؟ فعالیت اجتماعی یعنی اینکه به چند تا فقیر صدقه بدی. فعالیت سیاسی یعنی چی؟ یعنی فقر رو ریشه کن کنی. این دختر بچه 4 ساله تو شعورش و لطافت روشی میرسید، گفت نمیشه فقر، باید تو بغلش کنی بگی عزیز دلم استکبار جهانی فرو بریزه، فقر ریشه کن میشه، فدات شم. این سیاست یعنی این. چقدر لطیفه. کی گفت اینو؟ اون دختر بچه کوچولو. حالا آدمای زمخت که دنبال ریشه کن کردن فقر نیستن، رفع تکلیفی 4 تا صدقه میخواد بده. ما روزای اول از لطافت روح شروع کردیم. لطافت روح خیلی مهمه، باید صیانت کنیم از لطافت روح، باید حراست کنیم. روحی لطیف خودمون نباید هیچ وقت از دست بدیم و این لطافت روح رو که به عنوان یک کلمه عمیق ببینیم. اگه مردم لطافت روح نداشته باشن، درس اخلاق دیشب رو یادتون هست که دیگه اونا رو تکرار نمی کنم. من درس ندادم، ما رفتیم از زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام، امام حسن امام حسین علیه السلام، چند تا قصه گفت، اونا درس دادن. من درس اخلاق، من نوارم، این منتقل می کنم، مثل نوار نقاله. ما باید اول لطافت روح رو برای خودمون مسئله کنیم. تو خانواده لطافت روح رو باید ترجمه کنیم. تو خانواده ببخشید من اصلا از اول دارم دوباره بحث میکنم، ابی نداره، من یک کمی بذار این کارو بکنم، چون ممکنه بالاخره هم در مورد لطافت روح کم حرف زدیم، هم زاویه ورودمون به بحث قناعت و طمع لطافت روح بود و اینو خیلی حساب شده انشالله انتخاب کردیم، چون گفتیم راز لطافت روح چیه؟ قناعت و طمع. هم این که ممکن بعضی از دوستان تازه به جمع ملحق شده باشن، لطافت روح رو بذارید کمی بهش برسیم. مثلا نگاه کنید، در خانواده میفهمد و جعل بینکم مودتا و رحمه. مودت یعنی دوست داشتن. شما به خاطر دوست داشتن هر کار خوبی بکنی هنر نکردی. رحمت، مودت مقدمه، اول مودت پیش میاد، ولی چی تداوم میده؟ رحمت. رحمت یعنی چی؟ زن و شوهر به هم رحم کنن. لطافت روح تو خونه این میشه که زن و شوهر به هم رحم میکنن، ای به هم دیگر رو رحم میکنن، ندیده میگیرن. یعنی این لطافت روحه. بعضی وقتا عشق معنای لجبازی پیدا میکنه و آدمو قسی القلب میکنه. مودت و عشقی که آدمو رقیق القلب بکنه میکشه به رحمت. رحمت دیگه دلش نمیاد. بذار دیگه یه کمی واضح تر صحبت کنم دیگه. اشکال نداره کمی واضح تر صحبت کنیم. بله؟ حالا مثلا چند دقیقه هم خانوما با هم دیگه صحبت کنن، حرف ما رو گوش ندن، مهم نیست. الان چند دقیقه صحبت بکنن با هم دیگه. ما اینجا با خودمون مردونه می‌خوایم صحبت کنیم. مثلا خانم شما ازدواج میکنی، بعد چند تا بچه‌ای که بالاخره به دنیا میاره الحمدلله انشالله، بعد نگران میشه که شما مرد خوب او، آیا این خانومش شما از چشمش وقت از چشم شما وقت نیفته، شما توجهت به این و اون جلب بشه، بعد شما باید چجور آدمی باشی؟ بگی من رحمم کجا رفته؟ من خانومی که از نظر ظاهر هیچی برام نداشته باشه ولی به من خدمت کرده، اما بی‌رحمم. میدونی؟ رحمت یه دفعه میبینی عفت رو تو آقایون افزایش میده، وفا رو افزایش میده. لطافت رو خیلی جاها به درد میخوره. تو عرصه سیاست لطافت روح رو وارد بکنید، اصلا تحول سیاسی جمهوری اسلامی پدید خواهد اومد. مردم واقعا اون موقع احساس امنیت میکنن. مردم ببینن گروه ها گرو کشی میکنن، بل میخوان از همدیگی روگن، دیگه احساس امنیت نمیکنن. لطافت بیاد تو عرصه سیاست، خیلی قوقا میشه. لطافت بیاد توی خانواده، مصرف قرص اعصاب تو زنهای ایرانی خیلی بالاست. اون مصرف هم کاهش پیدا میکنه. یکی از دکترهای مغز و اعصاب به من میگفتن آرامش پیدا میکنه. لطافت خیلی خوبه. لطافت این چیزی نیستش که این انگلیسی های خبیث میگن. برای محرم میخواستن یک گوسفند جلو دست سر ببرن. حالا من نمیخوام میگم گوسفند جلو دست سر بریدن کار خوبیه. او تمام انجمن های حمایت از حیوانات و غیر حیوانات اومدن گوسفند میخوای تو خیابون سر ببرید، بعد فلسطینی ها رو بدتر از گوسفند باهاشون برخورد میکنن. هیچ آخ نمیگن. آمار کشته های یمن شده 8000 نفر. کسی آخ نمیگه. هیچ کسی چیزی نگفت. اونا خباثت دارن، لطافت ندارن. اسلام دنبال لطیف کردن روح آدم هاست. بعد میخوان اسلام ما رو چی؟ به داعش معرفی کنن که دیدید دیگه جنایتکاریشون رو دیگه چقدره. لطافت رو در زندگی شخصی به کار بگیریم. یکم هم ابعاد معنوی لطافت رو بگیم. آدم دلرحمی باشی. طبق روایات من دارم میگم آدم دلرحم گناهکارم باشه خدا اون دنیا نمیزندش. تو دل رحم بودی، من با تو رحم میکنم نمیزنم، برو بخشید. به همین سادگی. دل رحمی و این لطافت روح خیلی مهمه. آدم به اندازه لطافت روحش مقربه به قلب مقدس آقا امام جان قلبهان الله الفدا میشه. چرا ما آقا رو نمیبینیم؟ چون از جنس آقا نیستیم. جنس آقا چجوریه؟ جنس آقا اینجوریه که آقا در اثر لطافت روحی هفته دو مرتبه لااقل به پرونده اعمال ما سر میزنه. بابا اوننه ما مدرسه میرفتیم هفته دوبار به پرونده ما سر نمیزدن. امام زمان از بابا اوننه لاالفداد چرا هفته دوبار به پرونده ما سر میزنه؟ وظیفه اداریشه؟ نعوذ بالله تجسس میخواد بکنه؟ نگران ماست. حالا اینو برو بگو کی باور میکنه؟ فقط کسانی که خودشون لطیفن باور میکنن امام زمان چقدر قلب لطیفی داره. لطافت روحی داشته باشی تازه امام زمان تو بهش ایمان میاری، میفهمی کی هستن حضرت. میگه آقا من دلتو میفهمم. لطافت روح رو برای خودمون مسئله کنیم. من میدونم زبانم الکنه، ناتوانم برای اینکه موضوعی مثل رقت قلب، لطافت روح یا نرمی دل رو هر عبارتی که میخواید به کار ببرید بگیرید، در برخی از روایات عباراتش رو ما با هم دیگه مرور کردیم. اینو من ناتوانم برای اینکه تبدیل کنم به یه مسئله، ولی مراقب باشید. یه حرفی رو از اون اینا رو من اون زمان نگفته بودم، اینا رو به عنوان مثال و نمونه و اینا نگفتم، ولی یه حرفی رو اون زمان گفته بودم، من دوباره میارم میگم. آقا این حرف رو زدیم ها، ببین چند نفر یادشون هست. ماشاءالله تو این جلسه بعضی حرفای سال قبلم یادشون بود. ببینی گفتیم آقا مهم نیست زیاد. یه حرف عجیب غریب زدیم، گفتیم که بیرونم نگید اینا اشتباه میشه برای بعضیا. مهم نیست تو گناه بکنی یا ثواب، مهم اینه که گناه کردی یا ثواب کردی لطافت روحی تو حفظ کنی. بعضی هستن کار خوب میکنن در اثر عجب و غرور لطافتشون از دست میده. بعضی هم گناه میکنن چون توبه نمیکنن و مایوسن لطافتشون از دست میدن. فرمود گناه بکنه همون موقع شرمنده باشه به عزت و جلال خودم میبخشمش. یه روایت براتون بگم، اینو نگفته بودم تو این شبای قبل، بس اینو گفته بودیم دوستان یادشون هست. بله لطافت روحی مهمتر از اینه که کار خوب بکنی یا کار بد. ببینم کار خوب کردی لطیف شدی، اینو به من بگو. کار بد کردی لطافت رو از دست ندی که هنوز. انشالله خدا گناه های ما رو ببخشه که ما لطافت روحیمون رو از دست ندیم. انشالله خدا هیچ وقت اجازه نده ما گناه بکنیم. ولی اگه خواست یه وقتایی فرصت بگذاره ببینه ما چند مرد حلاجی زمین گناه بود، گناهی که لطافت روحی ما رو از بین ببره اجازه نده ما انجام بدیم. بگو الهی آمین. طول بکشه دعا که الهی آمینش برطرف نمیشه که. مثلا گناهایی که لطافت روح آدم رو از بین میبره مثل چی؟ لقمه حرام، اکل لامصب، عجب چیز بدیه لقمه حرام. لطافت روحی از دست میشه. هیچی مثل این لطافت روحی رو از بین نمیبره. داخل میخواید درستش کنی به این سادگی درست نمیشه. امام حسین صبح عاشورا فرمود کسی بدهکار پای رکاب من نباشه. میری اون و این پول مردم گردنت میمونه، روز قیامت هم میخوای بگی من شهید شدم اینا، نمیشه. باید حق مردم رو بدی. لطافت روحی رو تبدیل کنیم برای خودمون به عنوان یه مسئله، مراقبتش کنیم. مثلا چند وقتی بار بریم روزه، ببینیم برای امام حسین گریمون میاد، بریم دعا سجاده مناجات پهن کنیم این گریمون میاد. این گریه علامته، یه علامته. حالا نمیخوام بگم وقتی کسی گریهش نمیاد یعنی حتما قسی القلبه، نه، ولی لطافت روحی رو خیلی باید مراقبت کرد. در مسائل معنوی این لطافت روحی قوقا میکنه، آدم رو بدجوری میبره جلو. در مسائل روابط اجتماعیمون با دیگران، در مسائل سیاسی به صورت کلان، مسائل اجتماعیمون رو که کلان بشه میشه سیاسی، انشالله همیشه این لطافت روحی رو در خودمون حفظ کنیم. آقای ما میاد با لطافت روحی حکومت بکنه و آدم های لطیف به ایشون خدمت خواهند کرد. آدم هایی که زمختند و اینها نه. یه وقت مواظب باش آدم خوبی شدی گناهکارا رو همجوری نفرستی جهنم. اون روایتی گفتم برات بگم این بود. عجب روایتیه. ببین خدا چی تربیت میکنه بالا. خیلی عجیبه. این من راستی بگم یه وقت اشتباه نکنید وقتی این اشتباه با. من خودم قبل از دیدن این روایت گاهی این اشتباه میکردم، بعد یه غلط کردم این اشتباه بکنم، با اینکه با یکی دوتا روایت درست نمیشم من ها، خیلی کار میبره تا درست بشم، هنوزم درست نشدم، ولی این روایت در جا منو درست کرد. حالا من میگم شما که البته آدمای خوب و درستی هستید، ولی واقعا در جا روایت آدمو درست میکنه. فرمود که هر کسی یه گناهکار ببینه بگه اینو خدا نمیبخشه، تا بگه اینو خدا نمیبخشه خدا تمام گناه های او رو می نویسه تو پرونده اعمال این آقا، اونو می بخشه و اینو دیگه نمی بخشه. تو چی کار داری بگی؟ خیلی زورت اومده بگو من بعید می دونم خدا اینو ببخشه. تو چی کار داری؟ تو چرا رحمت خدا رو محدود می کنی؟ چرا دیگران رو از رحمت خدا مایوس می کنی؟ بیرحم. مثلا آدم مذهبی شدی؟ آقا درجا درست میکنه، درسته؟ یادتون باشه وقت نگید اینو به کسی، یکی اذیتت کرده خدا اینو نمیبخشه، میخوای نفرینشون بگو، بگو خدا الهی نبخشدت، فوقش اینو نفرین میکنی، ولی خبر میدی تو رو باید نمیشه بی خود کردی خبر دادی شاید ببخشه. تو چی کاره این مثلا؟ خیلی این هم جزء همون مجموعه لطافت روحت. اینقدر بیرحم شدی تو میفهمی ای خدا اینو نبخشه باید بده جهنم جزغالش بکن، جهنم میفهمی کجاست؟ همینجوری راحت داریم فسی مردم و جهنم. خیلی لطافت روح مهمه. غیبت 40 تا گناه کبیره اثر داره، 40 تا. بعد این غیبت رو خدا میخواد تو دین تو قرآن غیبت نکنی از لطافت روحت استفاده میکنه. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی، تو دوست داری گوشت برادر دینی تو بخوری؟ دلت میاد؟ این نوع هست تکرار کنید، دلت میاد بگی؟ دلت میاد. بله اینا نوعهای اخلاقیه دیگه. خیلی وقتا خدا با این کلمه با ما حرف میزنه، دلت میاد. دو نفر بودن به سلمان فارسی گفتن بابا ما اینجا تو مأموریتیم، پستیم، برو یه لقمه نون وردار بیار. ما آقا سخنرانیمون امشب شروع نشد، چرا رفتیم شبای اول دوم بحث دوباره؟ من خیلی بحث از لطافت روحی رو خیلی دوست دارم، چیکار کنم؟ مشکلم اینه دیگه. میگم این لطافت روحی این باید حفظ بشه. گفتن یا سلمان برو یه لقمه نون برای ما بیار. ظاهرا تو اون اردوگاه آقای سلمان مسئول تدارکات بود. اونم رفت هر چی گشت هیچی گیر نمیبرد. اومد گفتش که هیچی نبود تو انباری، تدارکات خالی، به قول بچهای جبهه تدارکات خالی بود. سلمان عذرخواهی کرد ازشون رفت. اینا برگشتن به هم دیگه گفتن که این یکی این گفت یکی اون گفت. یکی از جملاتی که گفتن این بود سلمان بره دریا هم دریا خوش میشه. همین اومدن پیش رسول خدا، رسول خدا فرمود به به گوشت خوردید؟ گفتم گوشت کدومه؟ نونم گیرمون نیومده مدت ها بخوریم. فرمود چرا؟ آثارش روش ریشتون از سیبیلتون. کباب خوردید؟ گفت نه آقا ما کباب نخوردیم. رسول خدا گفت فرمود من دارم میبینم شما کباب خوردید، نه گوشت نه رو سر سیبیلتونه. گفتن که ما نخوردیم دیگه، داشت شک میکردم به پیغمبر، ما که نخوردیم آخه واقعا. فرمود چرا این آثار گوشت سلمان فارسی رو سر و صورتتون؟ غیبت شو کردی؟ دلت میاد تکرار کنه؟ این خدا میگه ببین اصلا بحث جهنم هم نکش وسط، دلت میاد غیبت کنی؟ چه خوبه که ما آغاز همه کارامون میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، که یک کمی هم رحیم بشیم خود ما، اثر بگیریم. خدایا رحم و شفقت نسبت به دیگران رو در ما زیادتر بگردان، یه روایت هم بخونم برای لطافت روح، یکی دیگه. یعنی نصیحت یعنی چی به زبان عربی؟ به زبان عربی، به زبان فارسی که نصیحت یعنی نصیحت کردن، همین نصیحتی که موعظه بکنی، پند و اندرز بدی، اینا. به زبان عربی نصیحت یعنی چی؟ یعنی چی؟ خیرخواهی خیلی لطیف نیست کلمش. دلسوزی. نصیحت یعنی دلسوزی، درسته؟ دلت بسوزه، همون دلت میاد خودت. بعد امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد النصیحت و غریزت المؤمن. نصیحت چیه؟ غریزه مؤمنه. وظیفه مؤمن نیست، غریزه است، یعنی چیزی بالاتر از وظیفه. اصلا اون نمیتونه دلسوزی نکنه، دلسوزه بقیه است. وقت تو اوج عبادت ما فرمودن 40 نفر اسم ببر براشون دعا کن، چون امتحان کن 40 نفر نماز شب وایس دعا کن، اصلا مامان میشی، مامان میشی، بابا هم نمیشی. با این بابا ها اینقدر لطیف نیستن که مامانا بالاخره زودتر بروزه. شما تمرین کن، عجب برنامه تمرینی تأدیبی دارن برای اینکه ما رو لطیف کنن. به زور، به زور خدا میخواد ما رو لطیف کنه. برای 20، برای 40 نفر دعا کن. بابا حالا خود الله هم مغفر للمؤمنین و المؤمنات. آقا اسم ببر عزیزم. آخه من نمیتونم اسم بشه. کیه مثلا؟ رفقای من به درد آقا. نمیخواد. خدا ببخششون این رفق. آقا اسم ببر. مگه من مامانشون هم اسم ببرم؟ مامان میشی انشالله. این اون فرهنگی ما باید بریم. من 7-8 تا کشور خارجی رفتم. اون لنگ دنیا، این لنگ دنیا، بالاخره مختلف. یه چیزی که به من همیشه میگن، میگن اینجا محبت نیست، محبت از بین رفت. ترانه های عشقی خیلی دارن ها، ولی محبت خبری نیست. من دیگه به نقد تمدن غرب نمیخوام بپردازم، ولی فرهنگ ما وقتی مواظب باشیم که نزدیک نشه به فرهنگ غرب. خدا یا لطافت روحی ما رو افزایش عنایت بفرما. یک کمی لطیف‌تر بشیم تو روضه‌های ابا عبدالله الحسین بیشتر غرق میشیم. دیدی امام چجوری بود؟ خیلی عجیب بود امام برای روضه. حالا یک کسی بپرسه حالا چرا ما باید تو روضه ابا عبدالله الحسین بیشتر غرق بشیم، بیشتر بسوزیم برای امام حسین؟ میگم حالا این توضیحش مال یه جای دیگه است، بلمون کن تو رو خدا. بریم سراغ عوامل لطافت روح. چی مانع لطافت روح؟ طمع. طمع دیشب صحبت کردیم که خوبم هست، بله؟ طمع بجا خوبه، اتفاقا قناعت نابجا بده. ما گفتیم قناعت نابجا درس اخلاقی است که تو غرب به مردم داده میشه تا صهیونیست‌ها اون بالا چپاول بکنن و بقیه قانع باشن، صداشون در نیاد. شهوترانی آدم رو به دناعت قانع میکنه، به کم قانع میکنه، به خود محدود میکنه. آدم شهوتران نمیتونه به فکر دیگران باشه. آدم شهوتران به فکر اعضای خانوادش نیست، به فکر دیگران نیست. دائره وجودیش تنگ میشه. قناعت به جا باشه فوق‌العاده است. طمع نابجا باشه خیلی بده، ولی قناعت نابجا وحشتناکه. دیشب در این باره مفصل بحث کردیم. بعد اینجا من یک کلمه از خطبه حمام از امیرالمومنین علی علیه السلام برای شما بخونم. مؤمن طمع داره، مؤمن بلند پروازه، مؤمن راضی نمیشه به کم. در اخلاقای دیشب رو از ائمه هدا دیدید. راضی نمیشه مؤمن بکم. لطافت روحی به اینه که تو راضی نشی بکم. لا یرزون لله بالقلیل. همین یه جمله. برای خدا که میرسه طمع پیدا میکنه، بی نهایت طلب میشه، به کم راضی نمیشه. هر کی به کم راضی شد در راه بندگی پروردگار، این به همون مقدار از لطافت روحی فاصله گرفته. دیگه اون روایت امیرالمومنین علی علیه السلام خوندیم قبلا که ربط بین قناعت و طمع و لطافت روحی چیه. فرمود راضی به کم بشو تا رقت قلب پیدا کنی، تا لطافت روحی پیدا کنی. این راضی شدن به کم تو چه مواردیه؟ تو موارد دنیاست. اون وقت اون طمع انسان چی؟ اون بلند پروازی و بی نهایت طلبی انسان چی؟ اونو من باید کجا ارضا بکنم؟ اون باید ارضا بشه، اونو باید جواب بدی، پاسخ بدی بهش. کم از کم، برای کم راضی نمیشه. حضرت امام دیدید چقدر با عظمت داشت اواخر عمر شریفشون؟ دعا کنید خدا منو بپذیره. داشت گریه میکرد از اون گریه های عجیب غریب امام تو نماز شب. بعد نگه یکی از پاسداران میگفتش که من چون نگاه میکردم مثلا مات مونده بودم به امام، که چی آخه برای چی اینجوری گریه میکنه؟ امام اومد عبور کنه، یعنی منو نگاه کرد، برگشت فرمود ببین قدر جوونی تو بدون، به سن من برسی نمیشه، ببین نمیشه. چی نمیشه؟ تو به کجا مگه میخوای دیگه برسی؟ راستی یه خبر بدم، میدونید بعضی چرا رشد معنوی نمی کنن؟ چون رشد معنویشون یه حدی داره، بعد خدا هیچ وقت نمیذاره به اون حد برسن. این بابا خودشو بدبخت میکنه، ولمون کن تو رو خدا. این بی نهایت طلب نیست تو رشد معنوی، حدش 20 تاست، ما هم هیچ وقت نمیذاریم از 10 تا بره بالا. در روایت هست خدا توفیق عمل به کسی که تا به اونجا برسه احساس رضایت میکنه نمیده. نه بابا این خودشو بدبخت میکنه. چرا به کم راضی شدی؟ اون طمع رو باید یه جای دیگه پاسخ داد. من هنوز بحثم در مورد طمع بد، بی نهایت طلبی بد تموم نشده، ولی چند شب پشت سر هم همینجوری علیه طمع صحبت بکنیم، علیه طمع بگو بد صحبت بکنیم، به نفع طمع خوب صحبت نکنیم، وقت میدونی شما من چی سوال میکنی؟ میگی پس من این بی نهایت طلبی خودم رو، زیاده خواهی خودم رو کجا ارضا کنم؟ تو همش زدی تو سر زیاده خواهی من. من همش باید به زیاده خواهی خودم نبگم، پس کجا زیاده خواه باشم؟ من رو راهشو نشون دادم. ببین این ور جلوی زیاده خواهی تو ببرم تو دنیا، از اون طرف زیاده خواهی رو چیکار کن؟ ارضا کن. بله شروع کنید رفقا، تو مجلس امام حسین جای همین حرفاست. من باید زیاد خواه باشم. یه وقت فکر نکنید مجلس امام حسین علیه السلام میخواد نمیدونم اخلاق ببعیوار به کسی بده. بعض از پدر مادرها واقعا چیزی بیشتر از بره از بچهش انتظار نداره. آقا من میگم جوونا اکثرا تو جلسه‌ام به من جواب بدن، یلا ببینم می‌خوام یه صحبت بکنیم، منم استفاده کنم از شما، نظر بدید من بفهمم چه خبر اطراف ما. شما قبول دارید خیلی از پدر مادرها، اکثر پدر مادرها انتظارشون از بچه اینه که بد نباشه، انتظارش از بچه‌ش این نیست که شهادت طلب باشه، مثلا انتظارش از بچه‌ش این نیستش که خب چقدر امام حسین رو خواستی، کم نخوای، کم نخوای، ثمره وجود من نمیخوام کم باشه. شما قبول دارید که پدر مادرها اکثرا میخوان چی باشه، چیکار کنن؟ بگن یالا پرواز کن، کجا پرواز کنه کاری ندارن. قبول دارن ملت؟ این درسته آقا، این مستنطره، این درسته آخه. ببین جوونا دارن چی میگه، این درسته، این فرهنگ دینی ما، این دینه، دینی نه، دین اینه. اینکه پای سریال ایشون و اوشین و اینا هم بشینی درست میشه که؟ این دین ماست؟ این چی آوردیم به عنوان دین؟ زیاد خواهی تو چیکار کردیم؟ چی میخوای حالا؟ جوون تو دوران جوونیش بلند پروازی نکنه برای شهادت طلبی؟ چند تا واحد درسی تو مدرسه هامون هست این زیاده خواهی انسان رو که واقعا قابل محدود کردن نیست به بچه ها منتقل بکنه؟ ما دیشب هم به نفع طمع حرف زدیم، ما امشب هم باید در این جهت کار کنیم. وزیر امور خارجه اسبق آمریکا میگفت اینا تا به بچه هاشون درس شهادت میدن تروریستن. و میخوام عرض بکنم که مادر اتفاقا درس شهادت تو باید به بچت بدی، نبذارید جسته و گریخته از شهدا درس بگیره همینجوری جسته و گریخته. این بلند پروازی قله ها رو در نظر بگیریم. الان شما اومدید درس امام حسین برای چی؟ ببخشید چقدر ناجوره آدم بگه من میرم مجلس روزه امام حسین، امام حسین منو ببخشه، امام حسین منو مثلا شفاعت کنه، گناهامو ببخشن. همین خدا اصلا پشیمون میشه از این دینی که به تو داده، ضایع کرد دین ما رو، رفت. نترس شهادت طلب بشی، اون بلند پروازی خودت رو شروع کنی، اون زیاد خواهی تو در خانه خدا شروع کنی، نه ترس شهید نمیشی. مطمئن باش اولا که تو مستجاب و دعوه نیستی، دعات تو سقف هم منویز بالاتر بده. ثانیاً مستجاب و دعوه باشی، مگه با شهادت طلبی تو شهید میشی؟ امیر المومنین علی علیه السلام نیم قرن در خونه خدا زجه زد برای شهادت تا شهید شد. دیگه تو امیر المومنین علی علیه السلام که نیستی که. فکر نکن حالا شهادت طلب شدی همین فردا شهید میشی. نترس، جگر داشته باش، جدی بگیرید این حرفا رو. لا اله الا الله، دیشب ما چقدر نفرین کردیم بعد از کلاس اخلاق، رو یادتون هست؟ نفرین دیگری بر کلاس اخلاقایی که تای شهادت طلبی یاد نمیده. چرا از بین همه ائمه و هدا امام حسین بیش از دیگر امامان ما سفینت و نجات و مصباح الهداست؟ چون امام حسین علیه السلام بیش از همه امامان درس شهادت به ما میده. امامهای دیگر ما همه شهید شدن ولی بساط شهادت انقدر براشون مهیا نبود. بابا موضوع شهادت برای ما جدیه، اصلا تو باید تردید بکنی در مورد دین خودت وقتی نرفتی تو مسیر شهادت طلبی. من بهت میگم خیلی راحت کنم عزیزم، شما راحت باشه خیاله. فکر این شهادت طلبی مال یه تیفیه، مال یه تیپیه. فرمود آرزوی جهاد در دلت نباشه، بر شعبه ای از نفاق از دنیا رفتی. همیشه که جنگ نیست ولی آرزوش باید تو دلت باشه. آقا بعدن به ما نمیگن نمیدونم چی جنگ طلب هستی، ما به پیغمبر خداش هم حرف میزدن. چه فکر اونا میکنی؟ بلش کن، فقط امنیت و صلح جهانی رو شهادت طلب ها میارن. ببینید یکی ما باید رو راست باشیم با هم دیگه. تکلیف تو امشب باید با شهادت معلوم کنی. شهید شدن بهتره. حله؟ پس من اونو میخوام. کوتاه نیا. به خودت خیانت نکن. و من رندانه رفیق شدیم دیگه، ما با هم یکم پررو شدیم دیگه، رفاقت بین الاحباب تسخط الآداب. یه با هم رفیقیم میگم خب حالا طمع تو زیاد خواهی تو بی نهایت طلبی تو در خونه خدا ننداختی، کجا انداختی؟ حریز چی هستی؟ طمع چی داری؟ نه اینجا نیست، کجا هست اونو بگو. نه کلن ما طمع نداریم، این که دروغه. خلق الانسان هلوعا، چه حرفیه میزنی؟ تو زیاده خواه هست اصلا، تو خدا اینجوری آفریده. طمع تو معنویات نداری، مادیات داری. آره نه مادیاتم آب نیست عزیزم، آب نیست، شناگر ماهری هستی. چرا؟ چون شهادت طلب نیستی. ای بابا تو هم گیر دادی، تو ما رو امشب شهید نکنی ول نمی کنی. شهادت هیچ موضوع انقلابی نیست، یه موضوع معنویه، یه موضوع انسانیه، یه موضوع اخلاقیه. شما نعوذ بالله، شما که خوبید، نازی، ماهی، ولی میخواستی این حرفا رو نشنوی، ببخشید چرا اومدید تو جلسه سید الشهدا؟ شهادت طلبی امام حسین علیه السلام پرواز میده آدمو. امام حسین علیه السلام خودشون وقتی خبر یه شهید رو میشنیدن طلب شهادت کردن، خبر مسلم بن عقیل رو شنیدن فهمیدن لا خیر فی العیش بعدها اولا، دیگه خیلی تو زندگی بعد از اینها نیست، سخن از شهادت طلبی گفتن. درس اخلاق مکتب امام حسین اینه، کم نذاری. مثلا شما نگاه کنید، من میگم شما حالا تمسخر نکنید ولی تو دلتون تأسف بخورید برای این روحیه دینی. خدا چقدر مشمئز کننده است، چقدر نامردی توشه، اصلا خیلی بده ها این روحیه. نگاه کن، خدایا ما دوست داریم بندگان خوب شما باشیم، یه عمری در خونه شما بندگی کنیم، ما رو هدایت کنیم، بعد هم به سلام و صلوات بمیریم. حالا بشه دیرتر هم بمیریم که دیگه خیلی بهتر، اگه نش بشه نمیریم که اصلا دیگه خیلی بهتر. بگو دیگه، نه بفرمایید، مغور بیا دیگه، من دارم من میگم دیگه، نقش اون پسر بچه رو بازی میکنم که پادشاه لباس نداره، من میگم راستشو دیگه، بعضی وقتا کارم دستمون میده. شهادت دعای طبیعی هر کسیست که با خدا آشنا بشه. یه جمله بگم، یعنی یه جمله نه، جمله یه جمله، یه پاراگراف عرض کنم، عرضم امشب تمام. بله، در مورد طمع و قناعت داریم صحبت میکنیم. چیز پای دین اومد بچه قانع شدی، ببعیوار خدایا یه کمی از این دینت برای ما کافیست، زیاده خواهید کجاست؟ دوستان من، در عرصه معنویت از خدا کم بخواید، اصلا با دین نمیتونید ارتباط برقرار کنید، چون این دین ساختارش، شاکلش یه جوریه که مال آدمای زیاد خواه در معنویته. دین مال آدمایی است که دنبال وضعیت بهترن. آدمای حداقلی اصلا با دین ارتباط ندارن. بهش بگو موسیقی حرام، اذیتت میکنه، میگه من هرچی گوش کردم اذیتم نکرد. بابا موسیقی سقوطت میده ته دره، میگه هیچ وقت احساس افتادن نکردم. بعد نگاهش میکنه خودش ته دره است. یه کمی روحت پاک باشه، بعد یه دونه موسیقی ناجور گوش بده، ببین چجوری سیاه میشی. دین اساساً از مقوله بلند همتیه، دین از مقوله زیاد خواهی معنویه، دین میخواد تو رو پرواز بده. تو اگه نمیخوای پرواز بکنی، میخوای حد اقل ببعی باشی، که دین نمیخواد. پای این سریال ها و فیلم هایی نمیدونم کره‌ای و اینوری و اونوری باش، همونو درست میکنن دیگه. من اونا پیام اخلاقی ندارن، همشون پیام اخلاقی دارن. دین مال زیاد خواهاست. ماها الان زیاده خواه هستیم یا نه؟ تکلیف خودمون مشخص بکنیم. بابا ما فرزند قرآنیم، ما باید هر شب سوره واقعه بخونیم، بریم بخوابیم. سوره واقعه دو تا بهشت داره، یه دونه جهنم. دو تا بهشت، سوره الرحمن دو تا بهشت داره، یه دونه جهنم. میفرماید روز قیامت شما سه دسته میشید. سه دسته قرآن رو بگید. بعدها خوبها، خوبترینها. تقسیمات قرآن نگاه کن بابا، این قرآن اصلا نازل شده برای رسوندن آدم ها به قله. به امثال بنده نگاه نکن، دین اومده یه کاری بکنه تو بدبخت نشی. دین اصلا برای این نیست. دین اومده یه کاری بکنه که تو به اوج خوشبختی برسی. بعضی از روشن فکرهای غرب زده که احساس نیاز به دین نمی کنن، اونا اشتباهشون در مورد دین اینه، فکر میکنن دین میخواد اونا رو نگه داره بدبخت نشن. میگه این حقوق بشر و این فیلم ها و این وجدانیات ما هم، اونا هم همین دارن انجام میدن دیگه. راستم میگه دیگه، فکر میکنه دین اومده تو دروغ نگی. دین اومده بگه و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه و منهم من قضا نحبه و منهم من انتظر. اومده دین به ما بگه صداقت یعنی یا شهید میشی یا منتظر شهادتی، بقیه دروغ میگن. دین اومده بگه دروغ نگو، دین اومده صداقت رو برات حداقلی ترجمه کنه.
او که دین نمیخواد که. دین چیزی از جنس زیاد خواهیست. و من المؤمنین رجال صدقو. اینا صداقت. صداقت مال ایناست. یا شهید شدن یا شهید میشن. و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. دین اصلا از این جنسه. دین برای دین از چیزی از جنس قوانین راهنمای رانندگی نیست. قوانین راهنمای رانندگی برای اینکه خیابونا بچرخه. مهارت رانندگی به کسی یاد نمیدن. آقا من میخوام تو مسابقات رالی شرکت کنم. اه کجا تمرین کردی؟ باریکلا هیچ قرمزی رو رد نکردم. همین؟ پس مسابقه رالی هم میخوای شرکت کنی؟ بله دیگه. نکنه عضو تیم ملی هم میخوای بشی؟ تیم ملی دو میدانی. برای چی؟ برای اینکه اونجا تا اینجا اومدی زمین نخوردی. عضو تیم ملی هم 200 متر میخوای شرکت کنی تو جهانی. بخندید. آره این خوبه. به این نگاه، به این تفکر، به این دون همتی بخندید. دین مال اینه. دین آیین نامه تیم ملیه.
خیلی وقت شما رو گرفتم. شهدا خیلی لطیفن. کم نذارید. به خدا قسم ما بحثمون اقتضا میکرد سریع به شهادت بزنیم. چون دین اصلا آخرش همینه. ما من نا الا مقتولون او مسموم. ائمه ما همه شهیدن. خدایا شهادت روزی همه ما بگردان. یه جوری تمنا کن اگه از دنیا رفتی. خدا بفرماید جز به شهدا بذارید. این خیلی التماس کرد. این خیلی التماس کرد. یه وقت رسیدی در خونه خدا قانه نشی یا ادامه بحث دیشب بود امشب. دوستان در جمع قرار گرفتم؟ بله؟ شب عاشورا نزدیک ها که شهادت نامه عشاق امضا می شود. تو رو خدا کسی قانه تو مجلس امام حسین نیاد. نه همین که ما نداریم. باید به اوج حداقلش دیگه بخوای دیگه. تقاضا کن، تمنا کن، دعا بکن. به حد اقل قانه نشو که به حد اقل هم نمیرسی. بلند پرواز باش، زیاد خواه باش، در خونه خدا به کم راضی نشو. به حد اقل انشالله بلکه برسی. بریم در خونه ابا عبدالله الحسین. شب عاشورا با این حرفا کسی شهادت طلب نمیشه. باید صحنه رو ببینی. شب عاشورا امام حسین فرمود بلند شید برید. اینا نرفتن. چرا؟ چون حسین فاطمه خبر از شهادت خودش داشت. خودش داد. تا خبر از شهادت خودش داد میدونی چه اتفاقی افتاد؟ دلهای پاک هوای شهادت به سرشون زد. آقا فرمود بلند شید برید. دل پاک همین جوریه. بیاد در کنار بدن شهید، خبر شهید بشنوه، بوی شهادت به مشامش برسه، هوس میکنه، هوایی میشه. آقا فرمود منو فردا میکشن، بلند شید برید. حسین فدات بشم اگه میخواستید برم از شهادت خودت خبر دارید. تو هم دلت میخواست اینا به شهادت برسن. فرمود بودن و نبودن شما هیچ فرقی نمیکنه، پاشید برید. من ازتون راضیم. دیگه من کسی دلش میاد بره دیگه. میدونید قصه چی شد؟ تمنا کردن، التماس کردن. آقا هیچی نگفت. فرمود باش، پس من اجازه میدم شما هم باشید. آقا اینا انقدر خوشحال شدن. یه بچه نازنین کوچولویی یتیم، بابا نداشت، از بچگی تو بغل عمو بزرگ شده. هی دور عمو میگشت. عموش ابا عبدالله الحسین بود. عمو منم کشته میشم. عمو حواسش افتاده بود به دلش. تو رو خدا امام حسین حواس شهادت رو امشب تو دل ما بنداز. یه جوری شیرین از شهادت اون شب همه حرف میزدن. این بچه حالا امام حسین چی کار کنه؟ لا اله الا الله. غم‌های امام حسین از شب عاشورا شروع شد. چی کار کنه؟ دلش نمیاد به یتیم داداشش بفرماد تو هم قطعه قطعه میشی. اصلا قصد نداره اجازه بده. بعد اینم رها نمیکنه. دلیل من برای اینکه امام حسین دلش نمیاد به قاسم ابن الحسن بگه عزیزم تو هم شهید میشی، همون کلام آخر خود امام حسینه. آقا فرمود عزیز دلم شهادت پیش تو چگونه است؟ گفت اهلا من الاسعال. یا چی گفت؟ هرچی اصرار کرد. آخرش هم امام حسین دلش نمیاد برگرده، زبونشو به چرخونه بفرماد تو شهید میشی. صدا زد قاسمم همه مردای خیمه فردا شهید میشن، حتی علی اصغر من. آخرش هم دلش نمیاد بگه تو عزیزم شهید میشی. یه جمله بگم داد بزنی، الهی فدای قاسم ابن الحسن بشم که حد نداشت. ببین چه مرد بزرگی بود. یه چیزی بگم مرد داد بزنم، لازم نیست گریه بکنی. ببین تو عزای ابا عبدالله حسین همیشه گریه کردن خوب نیست، این گریه کردن داد زدن هم خوبه. تو روایات اومده، تو دعای ندبه اومده، امام صادق فرمودن که داد میزنن برای ما، خود سینه شونو به تو میسپارن. چه مرد بزرگی قاسم ابن الحسن، وای خدای من. یه پسر 13 ساله صدا زد قاسمم همه فردا کشته میشن، یعنی تو هم کشته میشی، آروم باش. قاسم که گرفت جگرش حال اومد. حتی علی اصغر من، تا فرمود حتی علی اصغر من، گفت عمو مگه دشمن بیان زنها میاد؟ دشمن مگه به خیمه حمله میکنه؟ قاسمم عزیز دلم چی میگم به تو؟ خوب شد نیستی ببینی تناب گردن هم از زینب اینجا زد. علا لعنت الله رقم مطمئن.
بیان معنوی نقطه آی آر.